ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دستور تشکیل هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب ها را صادر کرد. نشست بین المجالس با حضور مقام هایی از ایران و عربستان سعودی را روز شنبه در بغداد برگزار می شود. و در جریان اعتراض های لندن نزدیک به 700 تن بازداشت شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو آغاز میکنیم با خبری از ایران و در خصوص سیلاب های اخیر که بخشی از نقاط ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده. محمود نیلی احمد آبادی رئیس هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب ها میگوید رئیس جمهوری 6 ماه به او فرصت داده تا گزارشی از سیلاب های اخیر ارائه کند. آقای نیلی احمد آبادی این هیئت ویژه را هیئتی مستقل معرفی کرده است.
همطور که مستحضرید این هیئت یک هیئت مستقل و شاکله اصلی اون از اعضای هیئت علمی متخصص دانشگاه های کشور هست.
به گفته آقای نیلی احمد آبادی تهیه گزارشی از ماوقع شناسایی عوامل آسیب زننده، درس های آموزنده از سیلاب های اخیر و در نهایت راهبردها بخش اصلی کار این هیئت خواهد بود. محمود نیلی احمد آبادی ریاست دانشگاه تهران را بر عهده دارد. در ارتباط با این خبر و اخبار دیگر در خصوص سیلاب ها و هشدارهایی که تا این لحظه صادر شده، میخوایم همراه بشیم با شاهین بشیری رئیس سازمان امداد و نجات. این رو هم بگم که امداد و نجات هلال احمر گفته که طی هفته های گذشته بیش از 290 هزار نفر اسکان اضطراری داده شدن و بیش از 600 هزار نفر از شهروندان امداد رسانی شده است. سیل ایران بنابر آمارهای رسمی هم که منتشر شده تا این لحظه دست کم 77 کشته در پی داشته و هنوز شمار تازه‌ای از جانباختگان هم اعلام نشدن. شاهین، مسئله‌ای که این روزها خیلی ازش صحبت شد و بهش اشاره شد مسئله کمک‌های خارجی بود که خیلی بحث برانگیز شد با توجه به اینکه موضع‌گیری و مقامات دولتی داشتن و بعد از اون هم اعلام شد که کشورهای مختلف کمک‌هایی رو ارسال کردن. گویا رئیس کمیته امداد از کم بودن میزان کمک‌های اتحادیه اروپا در جریان سیل اخیر انتقاد کرده. محتوای این حرف چی بوده؟
بله، با سلام به شنوندگانمون، پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی، یکی از نهادهای تحت امر رهبر جمهوری اسلامی، چنین انتقادی رو اون هم به صورت تند مطرح کرده و گفته که اروپا 40 میلیون یورو به آنجلینا جولی که یک رقاصه است کمک کرده، اما به ایران فقط 1.5 میلیون یورو. رئیس کمیته امداد همچنین درباره کمک مالی اتحادیه اروپا گفت وزارت امور خارجه باید این رقم ناچیز رو، در حالی که اونو هنوز اونم ندادن، به صورت اروپایی ها میزد.
اما یک مسئله دیگه ای رو هم که باید در این سیل ازش غافل نشد، گفته شده بوده که اصلا کمکی برای ایران ارسال نشده. گفتن که در صورتی که این مسئله هم بوده باشه اصلا کمکی برای ایران ارسال نشده. دقیقا منظورشون چی بوده؟
ببینید، کمک ارسال شده. به عنوان مثال، همطور که میدونین 3 روز پیش هلال احمر امارات متحده عربی در یک اقدام مشترک با عربستان سعودی یک هواپیمای حامل 95 تن کمک‌های بشر دوستانه را به منظور کمک به سیل زدگان ایران به تهران اعزام کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از این نهاد امدادی نوشته که این کمک‌ها شامل مواد غذایی و چادره و بر اساس اعلام نیاز مقامات هلال احمر ایران ارسال شدن. از طرف دیگه اولین محموله کمک یونیسف به کودکان سیل زده هم به ایران رسید که شامل 200 جعبه حمل واکسن و 100 جعبه نگهداری در دمای پایینه. این تجهیزات در ارائه خدمات اولیه واکسیناسیون به کودکان در استانهای سیل زده استفاده میشه تا از شیوع بیماری ها جلوگیری بکنن.
شاید یه مقدارم بپردازیم به تحصیلات و کمک‌هایی که برای سیل زدگان در نظر گرفته شده از سوی حالا چه دولت چه نهادهای دیگه‌ای که دخیل هستند در این مورد.
بله، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز شنبه به استان لرستان سفر کرد وعده داد که اجاره مسکن موقت سیل‌زده‌ها توسط دولت پرداخت بشه. آقای روحانی به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا همچنین از گماشتن جمعی متخصص خبر داد که ظرف 6 ماه گزارشی ملی درباره سیل بدن. ایشون گفت که اینکه اگر چه کاری میکردیم خسارت کمتر میشد در مرحله دومه که ماهای بعد به اون میپردازیم، ولی به هر حال قرار هستش که کمک های مالی به سیل‌زده‌ها صورت بگیره. در مورد تسهیلات و کمک‌های مالی به سیل‌زده‌ها محمد رضا شاملو معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن هم صحبت‌هایی کرده که بد نیست با هم بشنویم.
تسهیلات نوسازی و بازسازی واحدهای آسیب دیده ابلاغ شده به سیستم بانکی، واحدهای بانک‌های عامل مشخص شده و انشاءالله برای واحدهای احداثی در شهر 50 میلیون تومان و در روستاها 40 میلیون تومان تسهیلات بانکی داده میشه. 10 میلیون تومان در روستاها و 12 میلیون تومان هم در مناطق شهری برای واحدهای احداثی کمک بلاعوض اعتباراتش تأمین شده و به تدریج انجام میشه. معرفی واحدهای روستایی از هفته گذشته شروع شده و داره انجام میشه به تدریج. در شهر هم متقاضیان در واقع باید برن پروانه ساختمانی رو از شهرداری بگیرن و بلا فاصله ما معرفی به بانک رو انجام میدیم.
سیلی که صورت گرفته در ایران تا الان حدود 40,000 میلیارد تومان خسارت و دست کم 77 کشته بر جا گذاشته و طبق یک گزارش زندگی دست کم 12 میلیون نفر رو در کشور تحت تاثیر قرار داده.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود و نگاهی به آخرین اخبار و اطلاعاتی که در خصوص جاری شدن سیل در برخی از مناطق ایران منتشر شده تا این لحظه. همونطوری که در گزارش شاهینم شنیدید، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران هم اعتراضاتی رو داشته نسبت به آنچه که کم بودن میزان کمک‌های اتحادیه اروپا در جریان این سیل بوده. اگر شما در این باره نظری دارید میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید با شماره تماس 20420221112 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و یکی از سنتی ترین روش‌های ارتباط با رادیو فردا. اما بپردازیم به یک مسئله دیگر. عراق چندین مقام رسمی از مجالس ایران و عربستان سعودی را برای شرکت در نشستی به این کشور دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رؤسای مجلس ترکیه، کویت، سوریه و اردن نیز به این نشست یک روزه در بغداد دعوت شدند. قرار است مسائل امنیتی منطقه، مسائل دیپلماتیک و اقتصادی در این نشست بررسی شوند. همراه هستیم با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در لندن، تا نگاهی داشته باشیم به این کنفرانس که قرار یک روزه در بغداد برگزار بشه. آقای علیزاده سلام میکنم بهتون. پیش از هر چیز، آنچه که درباره این کنفرانس گفته شده اینه که قرار مسائل امنیتی منطقه، مسائل دیپلماتیک و اقتصادی رو به بحث بگذاره، اما آیا میشه از فهوای برگزاری این کنفرانس به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه عربستان سعودی در کنار ایران حضور داره، این کنفرانس قراره که مسائل دیگری رو هم بهش رسیدگی کنه و به نوعی مناسبات دو کشور ایران و عربستان سعودی رو بتونه ترمیم کنه؟
ببینید، در یک نگاه جامع باید بگم که اساساً این اقدام یک ابتکار هستش، ابتکار جدیدی که تا پیش از این اصلا به گوش ها نرسیده بود، به گوش مسموع واقع نشده بود. اما در پی سفر اخیر آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به ایران و بلافاصله پرواز به عربستان سعودی و ملاقات با مقامات های اون کشور، می شود در پی این دیدار این استنباط کرد که عراق به عنوان کشوری که محل درگیری های ایران و عربستان از یک سو، ایران و آمریکا از سوی دیگر قرار گرفته و نمیخواهد و نمیتواند جانب یکی رو بگیرد و جانب دیگری رو رها کند، به این ابتکار رسیده که موجباتی رو فراهم کنه که اصلا طرف های دعوا بنشینند و حرفشون رو مطرح کنند در کشوری که میتوانه میزبان همه این کشورها باشه. رو این مبنا این ابتکار فعلا در سطح بین پارلمانی اینترپارلمنتریان به اصطلاح مطرح شده تا رایزنی های اولیه صورت بپذیره اساسا مشکلات چیست و آیا قابل حل هست و بعداً به مراحل بالاتر. به هر حال منظورم
یک نکته دیگه هم آقای علیزاده اگه اجازه بدید این رو هم بهش اشاره کنم. یک نکته ای هم که بود ارسال کمک هایی بود که از طریق عربستان سعودی ارسال شد به ایران در جریان همین سیل اخیر، آیا این رو میتونیم یک نشانه بدونیم که دو کشور میخوان روابط خودشون رو ترمیم بدن با توجه به اینکه این کمک ها ارسال شد و طرف گیرنده هم اونها رو قبول کرد؟
همینطوره. ببینید هم عربستان و هم امارات متحده کمک‌های انسان دوستانه ای رو فرستادن. خب طبیعی است که وقتی کشوری از این در وارد می‌شود، یعنی میخواد بگه که به هر حال برای من جوانب انسانی مهمه، پس خود کشور شما برای من مهم هست. این سیگنال معناداری است، قطعا این معنای مثبتی ازش مستفاد می‌شود. علاوه بر این که دیگه اقلای قوم هم در ایران به این نتیجه رسیدن که دارن بر باید یعنی به این نتیجه رسیده باشن که بر تبل توخالی دارن میکوبن. هر چه فاصله از عربستان بیشتر میشود، روابط عربستان با آمریکا بسیار قوی شده. الان هم نمونهش رو که دیدیم، سپاه پاسداران رفته زیر تحریم، یعنی قراره چه بلاهایی سر این کشور آورده بشود. میشود از با یک نگاه خوشبینانه گمان داشت که این ابتکار با از سوی عراقی ها صورت گرفته، البته زیر لایه و پوشش گفتگوهای تجاری بازرگانی، ولی در واقع بپردازند به موضوعات اصلی یعنی ریشه های اختلاف سیاسی. البته اگر آقای علی لاریجانی از طرف ایران شرکت بکنه، تا الان حضور او قطعی نشده،
اما برخی از منابع هم گفتن که آقای علایالدین بروجردی به عراق رفته و در اونجا حضور داره.
بله خب حالا به هر حال پس یک مقام نسبتاً، حالا نمیگیم دست اول دست دوم، اگر بروجردی رفته باشه دست سوم چهارم شرکت کرده تا رایزنی هایی رو انجام بدن ببینن اساسا باب گفتگو و مذاکره امکانش هست یا نه. ولی در کلیت بله میشود استنباط کرد که یک روزنه ای، تأکید میکنم یک روزنه ای، احتمالا میخواهد گشوده بشود بین روابط بسیار تیره ایران و عربستان، اون هم از با میزبانی و ابتکار عراق.
با توجه به اینکه به هر حال آمریکا موضع مشخصی رو در قبال جمهوری اسلامی ایران داره و روابطی رو هم داره با عربستان سعودی و کشورهای منطقه و حتی با خود عراق، تا چه اندازه این امکان و این فضا ایجاد خواهد شد که دو طرف بتونن بر سر مسائل اساسی و اختلافاتی که وجود داره گفتگو کنن؟
ببینید ما لااقل یک مثال بسیار روشن داریم در نوع تعامل آقای ترامپ با کره شمالی، که یک روز در صحن علنی سازمان ملل متحد در برابر انظار میلیون ها انسان گفتش که we will destroy completely North Korea، یعنی کلن کره شمالی رو از بین میبریم. بعدا رفته باهاش دو مرتبه مذاکره کرده، الان مورد بحث سومش هست. یعنی آقای ترامپ شخصیت یک بازرگان رو داره پیش از اینکه یک سیاستمدار باشه و حتی این و افزایش کمپین افزایش فشاری که بر جمهوری اسلامی گذاشته میداند که یه جا باید پاسخ بگیره، همچنان که آقای اوباما هم پاسخ گرفتش در اون نرمش قهرمانانه. ای بسا از همین طریق ببینید دو کشور عراق و عربستان هر دو روابط حسنه با ایالات متحده دارن. آقای ترامپ فشار خودش رو از یک سو وارد کرده از جمله تحریم سپاه پاسداران و و و و خروج از برجام.
بله.
از این
بله.
طرف هم از کانال دولت عراق و عربستان وارد مذاکره احتمالاً میخواد بشه.
سپاسگزارم حسین علیزاده دیپلمات پیشین که در لندن حضور دارند و با ما گفتگو میکردند در خصوص نشست بین المجالس با حضور مقام هایی از ایران و عربستان سعودی که روز شنبه در بغداد قراره که برگزار بشه. در ادامه با رادیو فردا همراه باشید.